رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوش طعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر لیلا آزادبخت، متولد 1356 در تهران، استاد علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به اتمام رساند. در سال 1374 وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته علوم تغذیه پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و در سال 2006 به عنوان ویزیتینگ فلو در دانشگاه هاروارد حضور پیدا کرد. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارت است از معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی، معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم تغذیه، عضو گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، عضو هیئت تحریریه چندین مجله انگلیسی در حوزه تغذیه، رئیس اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر لیلا آزادبخت بر اساس نظام رتبه بندی ESI به عنوان یکی از دانشمندان 1% برتر پر استناد به مقالات علوم پزشکی در سطح جهان شناخته می شود. ایشان در جشنواره علوم پزشکی رازی در 3 دوره به عنوان محقق برتر و در 2 دوره به عنوان رئیس مرکز تحقیقات برگزیده شده است. از دیگر افتخارات دکتر ریلا آزادبخت میتوان به جایزه جشنواره کشوری زن و علم، جایزه دکتر مریم میرزاخانی، جایزه جشنواره شهید مطهری، جشنواره دانشگاهی و جایزه ملی آکادمی دیابت و جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد. همچنین ایشان در سال 1400 به عنوان دانشمند برگزیده جشنواره البرز معرفی شدند و در رزومه پر افتخار خود 394 مقاله انگلیسی، اجرای 147 طرح تحقیقاتی، راهنمایی 38 پایان‌نامه، تألیف و مشارکت در تألیف 7 جلد کتاب ثبت نموده است.
دکتر آزادبخت، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت سرکارعالی خانم حاجی‌زاده و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، باز هم قبول زحمت کردین و اجازه دادین که در خدمتتون باشیم. قبل از اینکه گفتگوی این برنامه رو با شما شروع کنم، اجازه بدین بخشی رو آقای لک آماده کردم، مروری بر برنامه که هفته گذشته. بریم به اتفاق این بخش رو بشنویم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
من در سال 74 دیپلم گرفتم و همون سال بلافاصله در رشته تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدم. در سال 77 مقطع لیسانسم رو به پایان رسوندم که با رتبه اول. بلافاصله در همون سال در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدم که باز با رتبه اول در آزمون کشوری کارشناسی ارشد پذیرفته شدم و 81 در آزمون دکترای تخصصی رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجدداً ادامه تحصیل دادم. در سال 84 در دانشگاه هاروارد 1 دوره ویزیتینگ فلو رو تحت نظر پروفسور ویلت در دپارتمان تغذیه دانشگاه هاروارد گذروندم. بعد از اون سال 85 به ایران برگشتم، تزم رو دفاع کردم و بلافاصله مهر 85 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع به فعالیت کردم. در اصفهان معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و علوم تغذیه و صنایع غذایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و علاوه بر اون مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات امنیت غذایی در اصفهان بودم. 9 سال در اصفهان بودم، یعنی دوران استادیاری، دانشیاری و استادیم رو در اصفهان گذروندم و در سال 94 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدم. در حوزه تغذیه خیلی خوبه که تحقیقات برای هر جامعه خاص اون جامعه انجام بشه. خوشبختانه مطالعات و تحقیقات خیلی زیادی در حوزه تغذیه در ایران در جریان هست که اینها خودش خیلی کمک کننده برای حل مشکلات جامعه هست. رژیم غذایی دش در واقع مخفف dietary approaches to stop hypertension هست. از ابتدا برای کنترل فشار خون این رژیم غذایی تمرکزش بوده. در واقع رژیم غذایی هستش که غنی از سبزیجات، میوه ها، غلات سبوسدار، همینطور حبوبات هست، لبنیات کم چرب رو توصیه میکنه، در واقع محدود میکنه سدیم رو، نمک رو و محدود میکنه استفاده از غذاهایی که فراوری شده هست و بسیار پرچرب هست رو محدود میکنه، در عوض میپردازه و تاکید میکنه به مصرف غذاهایی که کم چرب هست و عمدتا حاوی فیبر هست که این رژیم یک رژیم غذایی غنی از پتاسیم هست و محدود از سدیم. کم کم محققان در سطح جهان تحقیقات زیادی را انجام دادن و دیدن این رژیم غذایی نه فقط برای کنترل فشار خون خوبه، بلکه برای خیلی از بیماری‌های مزمن هم از جهت پیشگیری و هم از جهت کنترل اون بیماری مناسب است. تحقیقات مختلفی در زمینه سندرم متابولیک، همینطور دیابت نوع 2، همینطور چاقی انجام شده و نشون داده شده که رژیم غذایی دش یک الگوی غذایی سالم هست که میتونه در پیشگیری از خیلی از بیماری‌ها نقش داشته باشه.
بله، امروز هم میزبان سرکا خانم دکتر لیلا آزادبخت هستیم، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و محقق برتر و جزء 1% دانشمندان پر استناد. خانم دکتر، من فکر میکنم که دغدغه های یک بانوی محقق خیلی زیاده به لحاظ اینکه مسئولیت های بیشتری داره. حالا من نمیخوام بگم مثلا یک آقایی که مسئولیت پدری داره اون مسئولیت کمی هست، نه، ولی من فکر میکنم که مسئولیت شما بیش از مسئولیتی هست که آقای دکتر اسماعیل‌زاده دارن. بفرمایید.
خواهش میکنم. من واقعا همیشه دوست دارم که برای بچه هم وقت بگذارم. معتقدم که وقت گذاشتن برای فرزندانم و خانوادم خیلی مهمه و یکی از اولویت های من پرداختن به امور خانواده و فرزندانم هست. همطور که اشاره فرمودین، همیشه سعی کردم که غذایی که توی منزل میخوایم استفاده کنیم خودم تهیه کنم و اینو با علاقه انجام میدم و دوست دارم، چون احساس میکنم که این مصرف غذای سالم میتونه با سلامتی اعضای خانوادم همراه باشه. همینطور برای دروس فرزندانم وقت میذارم، رسیدگی میکنم.
بله. چند سالشونه؟ چند تا فرزند داری؟
دو فرزند دارم. فرزند اولم دختر هست، کلاس دهم هست الان، 15 سالشه. فرزند دومم پسر هست که کلاس چهارم هست و 10 سالش هستش. هر دو فرزندم رو سعی میکنم براشون وقت بگذارم. معتقدم که در طول روز حتما باید پای صحبتشون بشینم، باهاشون درد دل میکنم. خیلی وقتا راجع به حتی مسائل کاریم باهاشون صحبت میکنم که در واقع اون باب گفتگو رو باز کرده باشم و اون ارتباطی که لازم هست رو باهاشون برقرار کرده باشم. و همیشه هم دوست دارم که در کنار کارهای علمی که دارم به خانوادم و فرزندانم یه توجه ویژه‌ای داشته باشم و بهشون رسیدگی کنم، حالا اونقدر که در توانم هست.
بله، چقدر عالی، خیلی عالی خانم دکتر. واقعا این که بتونیم با یک نسل دو نسل بعد از خودمون، اینطوری بگم که این شکاف نسل ها رو بخوایم یک شوری کمتر بکنیم و گفتگو کنیم، که گفتمان خودش میتونه در واقع یکی از مهمترین راهکارا باشه، که حالا شما اشاره کردین گاهی وقتا پدر مادرها فکر میکنن که به فرزندانشون خیلی نزدیکن، ولی عملا همون گفتمان هم اتفاق نمیافته و این باعث میشه که اون شکاف ها بیشتر بشه. و چقدر ما در این زمان نیاز داریم به تعامل با فرزندان خودمون. فرمودی که دختر خانمتون کلاس دهم هستن.
بله.
ایشون هم پس انشاءالله کم کم باید برای کنکور آماده بشن.
اینکه
معمولا از این زمانها بچه ها برای کنکور آماده میشن. ایشون میخوان چه رشته ای رو ادامه بدن؟
رشته شون الان تجربی هست.
خب میخوان مسیر شما آقای دکتر ادامه بدن یا نه فکرای دیگه ای دارن؟
انشاءالله، توکل به خدا. بله، دوست داره که ادامه بده در رشته تجربی. و حالا
بعضی از در واقع دوستان من میگن که گاهی وقتا شما، ما مهمانان پزشکی داریم و همیشه میگم رشته پر فراز و نشیب و سختی های خودشو داره، ولی نمیدونم در مورد شما، نمیتونم این رو بازگو کنم و فقط دنبال یک واژه دیگه میگردم. فکر میکنم که رشته تغذیه واقعا رشته شیرینی هست و پرکاربرد، یعنی که حتی تو زندگی روزمره‌تون هم ازش استفاده میکنین. الان به تغذیه سالم اشاره کردین، حالا از نظر شما تغذیه سالم چه تغذیه هست؟
تغذیه سالم تغذیه هستش که یک رژیم غذایی که مصرف میکنیم حاوی مقدار خیلی خوبی از میوه ها و سبزی ها و غلات سبوسدار باشه. اگر ما از غلات استفاده میکنیم حتما حواسمون باشه که انواع سبوسدار رو انتخاب کنیم، مقدار کافی سبزی حتما در طول روز استفاده کنیم، کافی میوه ها را حتما به عنوان میان وعده در طول روز استفاده کنیم، عادات غذایی مناسب داشته باشیم، حبوبات رو فراموش نکنیم، استفاده از پروتئین های خوب مثل تخم مرغ رو فراموش نکنیم، استفاده از گوشت های کم چرب و بدون چربی رو فراموش نکنیم، حتما از لبنیات کم چرب در رژیم غذاییمون استفاده کنیم، سعی کنیم از نوشیدنی های شیرین شده با شکر پرهیز کنیم، از مصرف قند ساده، شکر ساده و کربوهیدرات زیاد، کربوهیدرات بدون سبوس، تمام شیرینی هایی که فراوری شدن و قند زیادی دارن، کربوهیدرات زیادی دارن پرهیز کنیم، نوع چربیمونو بهش توجه کنیم، حتما از انواع چربی های خوب مثل روغن های مایع گیاهی، کنجد و آجیل‌ها و دانه‌های مثلا مغزها، مغز دانه تخمه کدو، آفتابگردان به خاطر داشتن امگا 3، نمکمون رو حواسمون بهش باشه، مصرفش رو از مصرف نمک و غذاهای نمک سود شده و غذاهای پر نمک پرهیز کنیم. اینها یک اصول رژیم غذایی سالمن که در کنار عادات غذایی سالم اهمیت پیدا میکنن. حواسمون باشه که در طول روز حتما حداقل 3 وعده غذایی اصلی و 3 تا میان وعده داشته باشیم. توجه کنیم که آب کافی بنوشیم. توجه کنیم میان وعده هامونو از غذاهای سالم انتخاب کنیم. حواسمون به مقدار مصرف کربوهیدراتمون، چربیمون، پروتئینمون باشه. سعی کنیم روش پختمون بیشتر از روش‌های سالم باشه. از سرخ کردن زیاد، روغن زیاد پرهیز کنیم. اینا میتونه یک اصول ساده‌ای برای داشتن یک تغذیه سالم باشه.
حالا این اصولی که شما میفرمایید آشپزیتون رو سخت نمی‌کنه؟
نه، من اتفاقاً تقریبا تمام غذاهایی که غذاهای سنتی ایرانی هست رو در خونه برای فرزندانم تهیه میکنم، اما سعی میکنم از روشهای آبپز استفاده کنم.
بعد بچه های اعتراض ندارن؟ معمولا حالا نسل جوان به غذاهای آماده یه گرایش خاصی دارن. حالا میتونه بحث تبلیغات باشه، بحث ذائقه بچه ها باشه که شاید ما مثلا ذائقهشون رو به خوردن این غذاها بعضن عادت دادیم. دختر شما و پسر شما دوست ندارن مثلا فست فود بخورن، شما اجازه میدین خودتون درست میکنید، با خانواده بیرون میرید، حالا صادقانه فست فود هم میخورید نمیخورید خانم دکتر؟
ما خیلی کم از غذای بیرون استفاده میکنیم و چون از اول بچه‌هام اینطوری در واقع بزرگ شدن عادت کردن، بیشتر خودشون هم اصلا غذای خونه رو بیشتر دوست دارن و بیشتر ترجیح میدن. حتی خیلی وقتا جایی هستش که میخوان انتخاب کنن بین غذای فست فود و یه غذایی که حالا سالم هستش، من دیدم خودشون به سمت اون غذای سالم میرم و احساس میکنم که این در سر عادته و در سر مصرف اون غذای سالم ایجاد شده و هیچ اشکال نداره. ما خیلی از غذاها رو میتونیم آپس کنیم، اما میتونیم از چاشنی هایی که انواع سبزیجات هستن، گوجه فرنگی رنده شده هست، سیر و پیاز کمک بگیریم، ادویه های خیلی خوب میتونیم کمک بگیریم و اون غذا رو خوش طعم کنیم که از سرخ شدن و در واقع طبخ نامناسب غذاها پرهیز کنیم. ما هم بله گاهی اوقات به هر حال ممکنه بیرون بریم و یه غذای فست فود استفاده کنیم، اما این تعدادش خیلی خیلی کمه. ممکنه هر 2 ماه یک بار باشه، هر 3 ماه یک بار باشه همچین اتفاقی بیفته و حالا یه فست فودی رو در بیرون از منزل استفاده کنیم که خیلی به ندرت پیش میاد استفاده میکنیم، ولی خب تعداد استفاده و تکرارش بسیار کم هست.
خانم دکتر به تغذیه جامع اشاره کردین که من فکر میکنم که حالا یکی از حوزه‌ای هست که هم در واقع مورد علاقه شما هست، هم که تو این حوزه خیلی کار کردین، تحقیق کردین. من فکر میکنم که الان ما در این حوزه در سیاست گذاری خوبی داریم انجام میدیم. حالا اینکه صنعت رو با خودمون همراه بکنیم یک بحثی هست، اینکه بخوایم روی فرهنگ مردم کار بکنیم این هم یک موضوع دیگه است. فکر میکنید که ما به نظرتون حالا برنامه‌های مؤثری که وزارت بهداشت تو این حوزه داشته در این مدت چه برنامه‌هایی بوده و پیشنهاد شما چه هست برای اینکه ما بتونیم رو بحث تغذیه جامعه به هر حال بتونیم اون به اهداف خودمون برسیم، مثل کم کردن نمک، به هر حال چربی‌های اشباع، اسیدهای چرب اشباع؟
برنامه های مؤثر و خیلی خوبی در وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه وجود داره، از جمله برنامه مرتبط با غنی‌سازی با یود هست.
بله.
که خب خیلی در کنترل وضعیت کمبود یود در کشور نقش داشته. همینطور برنامه های مختلفی که الان جاری هست در خصوص استفاده از یا روند در واقع ترویج استفاده از نان سبوسدار و تولید نان سبوسدار، همینطور برنامه هایی که مرتبط با تغذیه سالم در مدارس وجود داره، مکملیاری در مورد اون ریزم و قضی هایی که نگرانش در گروه های ویژه هستیم.
بله.
بسته های حمایتی برای صدک های مختلف در واقع درآمدی، برنامه های متعددی که در جهت بهبود وضعیت تغذیه اجرا شده، غنی‌سازی نان، اینا همه در واقع برنامه های هست که در سطح وزارت بهداشت در دفتر بهبود تغذیه جاری هست و کمک میکنه به سلامت جامعه.
بله. خانم دکتر یکی از موضوعاتی که من فکر میکنم که تو حوزه تغذیه شما هم باش خیلی مواجه هستین، تبلیغاتی هست که تو فضاهای مجازی داره انجام میشه و واقعا سودجویان این فضا هم به نوعی میشه گفت که خیلی هم در کار خودشون مهارت دارن و به راحتی میتونن حتی افراد رو گول بزنن، مثلا خیلی ساده بگم، و گاهی وقتا به نظر میاد که مردم انتظارشون از یک غذا بیش از اون چیزی که هست که باید باشه. قبول داریم که تغذیه باید سالم باشد و چقدر رژیم غذایی سالم میتونه در پیشگیری از بیماری‌های مزمن نقش داشته باشه، اما ما عملا میبینیم که برای بعضی از بیماری‌هایی که اتفاقا بیماری‌های حتی سهل‌العلاج هستن، در فضای مجازی تبلیغاتی انجام میشه راجع به یه نوع معجون خاص، یا در حوزه رژیم‌های غذایی مثلا رژیم‌های داره تبلیغ میشه که این رژیم‌ها به نظر میشه که واقعا رژیم‌های غیر اصولی هستن. شما خودتون اگر بخواید که صحبتی تو این حوزه داشته باشین برای با مردم عزیزمون و با شنوندهای رادیو سلامت که به هر حال نگاهشون تغییر پیدا کنه به اینو از تبلیغات، صحبتاتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. در این حوزه هم من فکر میکنم برنامه های خیلی خوبی که رادیو سلامت، صدا و سیما با حضور متخصصین، با حضور افرادی که در اون رشته صاحب نظر هستن میگذاره، اطلاعات صحیح از سمت متخصصین و از طریق رسانه ها به مردم منتقل میشه. من فکر میکنم این تاثیر خیلی خوبی رو داره. چرا؟ چون زمانی که یک متخصصی در یک حوزه راجع به یک مسئله صحبت میکنه که حاصل سالها فعالیت و تحقیقات هست، خب اون واقعا صحیح ترین رفرانس هست، چون میتونه مبنای رفرانس دهی قرار بگیره، میتونه مبنای استفاده قرار بگیره. بنابراین مردم عزیز ما هم میتونن با استفاده از رسانه ها و کمک گرفتن از برنامه هایی که با حضور متخصصین و کارشناسان برگزار میشه و اطلاعات صحیح از سمت متخصصین منتقل میشه، به اونها در واقع رفرنس دهی کنن، به اونها توجه کنن و اون از اونها در واقع راهنمایی بگیرن.
بله بسیار خوب. البته فضای مجازی هم جزء لاینفک زندگی ما هست. قطعا شما خودتون به عنوان محقق از این فضا خیلی استفاده میکنی، خیلی از اطلاعات رو به دست میارین. یک نوجوان دارید و یک کودک، فرمودین که پسرتون 10 ساله هست.
عرض کردم بله.
خواهش میکنم، فضای مجازی رو در مورد اونها چطور کنترل میکنید؟
من بیشتر روی این تمرکز دارم که آگاهی فرزندانم رو بیشتر کنم در حوزه های خاص، که اگر خب حالا از آگاهی نسبت به یک مسئله وجود داشته باشه، دانش نسبت به یک مسئله وجود داشته باشه، خودش باعث کنترل میشه و این خودش میتونه که اهمیت داشته باشه. و سعی میکنم که در حیطه‌های مختلف با فرزندانم صحبت کنم و سعی میکنم اونا رو تشویق کنم که دانششون رو، آگاهیشون رو در مسائل مختلف افزایش بدم.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر آزادبخت. میخوام از دوستانم یه فاصله بگیریم. اینجا با نخبگان هست، برنامه رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید و در این برنامه من با سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران صحبت میکنم. بریم فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
در جهانی پا گذاشته ایم که اگر اندیشه نبود زندگی پایان خوشی پیدا نمی کرد. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خانم دکتر آزادبخت، من داشتم افتخارات شما رو یا حالا جوایز شما رو مرور می کردم. این که در جشنواره رازی 3 دوره به عنوان محقق برتر انتخاب شدید و جایزه کشوری زن و علم رو دریافت کردید، جایزه دکتر مریم میرزاخانی، جشنواره شهید مطهری و جوایز دیگر که جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان. خودتون از این همه جوایزی که دارین چه حسی دارین؟ افتخاراتی که در کارنامه‌تون ثبت شده و دوستانی که دارن الان برنامه رو میشنون احیانا شاید بخوان این سوال رو ازتون بپرسن که خب کلید و راز موفقیتتون چی بوده؟
خواهش میکنم. اول از همه لطف خداوند بوده و زحمات اون تیم تحقیقی که من درش قرار گرفتم، همکاران من، دانشجویان من و تیم تحقیق خیلی حائز اهمیت هست. و اینکه خب شاید علاقه ای که به کارم دارم خودش میتونه یه علت خاصی باشه. وقتی یه کاری رو هر فردی از روی علاقه انجام بده، شاید خب بیشترین سعی و تلاشش رو در اون زمینه انجام بده و خودش میتونه که کمک کنه.
بسیار خوب. و چه کسی رو بیش از همه در کنار خودتون در این تحقیقات حضورشون رو مؤثر دیدید و مؤثر بوده؟
من همینجا باید از تمام معلمینی که از همون ابتدا داشتم و خب زمینهای مختلفی رو برای من زحمت کشیدن، پایه‌گذاری کردن تا الان از